استفاده بکنید، بیایم شرکت هایی که در واقع توان هزینه نویسی دارن یا میتونستن افزایش سرمایه از محل آورده نقدی بدن، بیایم این شرکت ها رو درگیر بکنیم، از این شرکت ها بخوایم که در واقع مردم هم اگر قرار هست وارد این بخش از اقتصاد بشن، پولشون رو وارد واقعا شرکت ها بکنن، نه اینکه پول
به نظر میرسه ظاهرا اون موقع اصلا دولت یا حداقل سازمان نهادها دنبال تعمیق بازار نبودن،
اصلا برنامه‌ای نداشتن. مثل میمونه که شما مثلا بیاید فردا اعلام کنید آقا هر کسی پول داره میتونه بره یه خودرو بخره سوار ماشین بشه بدون اینکه گواهی نامه داشته باشه. چه اتفاقی میفته؟ یه تعداد خیلی زیادی ممکنه تصادف کنن از بین برن. بازار سرمایه دقیقاً همین وضعیت رو پیدا کرد. ما همون سال 99 در واقع با خود آقای صمدی صحبت کردیم، بحث این بود این در واقع دعوتی که داره انجام میشه آیا واقعا همه مردم تمام توان این کارو دارن که پای سیستم بشینن خرید و فروش بکنن؟ شما نگاه کنید یک فردی که میخواد بره پای استیشن بشینه و معامله گر بشه باید چه آزمون‌هایی رو بگذرونه، چقدر دوره باید بگذرونه. اما ولی مردم رو دعوت کردیم میام وارد بازار سرمایه بشن، به هر فردی هم اومدیم یک کد آنلاین دادیم گفتم خودت برو خرید و فروش کن.
درسته.
الان بخوایم اینو از مردم بگیریم تماس داره، بخوایم با این روش ادامه بدیم، همین شرایطی که الان در بازار شاهد هستیم، صبح ببینیم شب سطح خریده، ظهر میبینیم سطح فروشه. این به خاطر اینکه افراد مستقیما دسترسی دارن به سیستم، میتونن خرید و فروش کنن، اوردر وارد کنن. ما نیومدیم مردم رو تشویق کنیم به سرمایه گذاری غیر مستقیم، نیومدیم به مردم توضیح بدیم که سرمایه گذاری غیر مستقیم چه نفعی برای شما داره. مردم رو دعوت کردیم مستقیما وارد بازار سرمایه شدن.
یه مقدار از این فضا فاصله بگیریم آقای کیان، حالا میگیم این سرمایه رو از دست دادیم. البته آقای صمدی اگر نکته‌ای دارن خلاصه اضافه بکنن به این بحث، بعد من سوال بعدی رو بهتون خدمتتون عرض بکنم. آقای صمدی بفرمایید.
ببینید آمار مشارکت تو ارز اولیه تو سال 99 به 5 میلیون و حدود 500 هزار نفر رسید. الان در آخرین ارز اولیه اخیر 1 میلیون و 800 هزار نفر بود. یعنی نشون میده که پول
یک پنجم شده بود.
این قهر کرده عملاً به بازار سرمایه. بهتر اینطوری بگیم، یعنی واقعا قهر کرد اینطور، چون یه استفاده کردی از واژه میگم حرفه‌ای شدن، به نظر من بیشتر قهر کرده تا حرفه‌ای شدن، چون شما به این دولت اومده صندوق پالایش مردم فروخته هنوز به پول اصل پولشون نرسیدن.
بله.
این باعث شده بی‌اعتمادی خیلی ضربه سنگینی اصلا توی سرمایه گذاری اولین رکن اعتماد هنوز از بین رفته. شاید الان می‌بینیم شاخص نتونست از 1 میلیون 600 هزار رد بشه، دقیقاً به خاطر اینکه هنوز نقدینگی به بازار آشتی نکرده. اگه مثلا اگه ارزش معاملات خرد الان بالای 10000 میلیارد بود، بازار به راحتی از 1 میلیون 600 هزار عبور می‌کرد. باید سعی بکنن با سیاست‌های مختلف اعتماد رو احیا بکنن، که حالا باید دولت چیکار میتونه انجام بده که اون اعتمادی که از دست رفته احیا بشه، وگرنه با این رویه بازار سرمایه همچنان گیج خواهد زد توی یک سیکل باطل.
حتی آقای کیان داشتن به این نقطه میرسیدن، من هم سوالم دقیقاً همین نکته بود، یعنی اینکه دولت، سازمان بورس و نهادهای ناظر بر بازار سرمایه چه دستور عملی باید داشته باشن تا اعتماد به بازار سرمایه برگرده. و هرچه آقای سلیمی‌زاده داشتن وعده میدادن که ما داریم تلاش میکنیم به نقطه برسیم که کسی نقدینگیش رو از بازار خارج نکند. من داشتم به این فکر میکردم آیا میتوانیم روزی رو ببینیم که اقتصاد ایران از یک اقتصاد بانک محور به یک اقتصاد بورس محور تبدیل بشه یا نه؟ آقای کیان فکر میکنید ممکنه؟
ببینید ما چاره ای نداریم به این سمت برویم، یعنی با توجه به شرایط اقتصادی که الان مشاهدش هستیم و بانک ها عملا در واقع یکی از عواملی که میتونه تورم ایجاد بکنه در اقتصاد و هم بانک های ما هستن. ببینید یه بانک شما در نظر بگیرید داره برای اینکه به مردم بیا سود بده 21% داره پیشنهاد میده.
بله.
چقدر این بانک باید در واقع درآمد ایجاد بکنه، چقدر باید سوددهی داشته باشه که بتونه در واقع این پول رو در واقع بین مردم توزیع بکنه. در واقع ورود بانک ها به فضای اقتصادی ما باعث شده که مثلا شما میبینید الان بزرگترین ملک ها دست بانک ها باشه، یا مثلا تو صنایع مختلف ببینید بانک ها حضور دارن. بانک اصلا تو خارج از ایران تعریفش این نیستش که تو هر فضای بانک ها اجازه داشته باشن ورود پیدا
کنن.
بله، ما باید سیاست های اقتصادیمون درست. شما خوشبختانه بعد از سالها شاهد این هستیم که فردی رفته به عنوان رئیس بانک مرکزی انتخاب شده که که هم حوزه بانکداری رو بلده و هم حوزه بازار سرمایه. یعنی الان شما ببینید این بحث دستورالعملی که امروز ابلاغ شد، یعنی از جالا از 4 روز قبل در واقع کانال‌های مختلف ما داشتیم می‌دیدیم، ببین این یک بحث بسیار مهمی است. چرا فقط باید افرادی که کارمند هستن مالیات بدن؟ آیا رصد افراد در جامعه اینقدر سختی برای بانک‌ها؟ شما می‌رفتید قبلا هر وقت چند تا دست چک می‌خواستید می‌گرفتید، هر چقدر حساب می‌خواستید باز می‌کردید، به هیچ جا پاسخگو نبودید.
بله.
الان نگاه کنید اگر اقتصاد قرار هست شفاف بشه، اولین جا باید بانک‌ها شروع بشه. امروز به نظرم بزرگترین دستاوردی که برای بازار سرمایه داره اتفاق میفته این هستش که افراد در مبادلات مالی خودشون دارن محدود میشن.
بله. بله.
اون دیگه نمیتونه من نوعی بیام برم با سخت
با هر حسابی بتونیم هر رقمی رو جابجا کنم،
بعد برم در واقع هر کاری هم دلم میخواد انجام بدم و در نهایتش مالیاتی هم پرداخت نکنم. اگر این بحث مالیاتی درست اجرا بشه، مطمئن باشید هم تبعاتش برای اقتصادمون خیلی مفید هست و در نهایت این پولهای سرگردانی که در اقتصاد وجود داره چاره ای نداره به جز این که به سمت بازار سرمایه هدایت بشه. من خوشبین هستم به این که در واقع ما در آینده بازار سرمایه‌مون دوباره مردم آشتی خواهند کرد، دوباره مردم به سمت بازار سرمایه خواهند آمد، اما ما باید یک ثبات داشته باشیم در اقتصاد. دولت مردان ما اگر برنامه ریزی انجام میدن باید بیان منفعت و ضرر اونو در واقع بیان لحاظ کنند. یک تصمیمی نباشه که من بیام فقط بیام به فکر یک جراحی اقتصادی باشم اما در نهایت بیام ببینم ضررش برای سهامداران صندوق‌های بازنشستگی ده ها میلیارد تومان هستش، ضررش برای مردمی که اعتماد کردن اومدن صندوق بالایش خریدن، صندوق دارا رو خریدن، صد ها میلیارد تومان هستش. اینو در واقع اگر واقعا دولت مردان به این نتیجه برسن که آقا بازار سرمایه میتواند به عنوان یک ابزاری برای جذب نقدینگی، برای کنترل تورم ازش استفاده بشه، بسیار بسیار راهکار مناسبی هست. کاری که تمام دنیا داره استفاده میکنه، تمام بورس‌های پیشرفته دارن از بازار سرمایه استفاده میکنن. بازار سرمایه جای شفافی، افراد بابت خرید فروششون مالیات میدن. امیدوارم قوانین مالیاتی در کشورمون درست اجرا بشه.
تشکر از شما کیم. ممنون. مدلمون میخواد بیشتر با شما همراه خوشیم ولی زمان برنامه ما داره مسئولیت برام داره. آرزو میکنیم این نکاتی که شما گفتید مورد توجه مسئولین قرار بگیره. به صورت امروز هم بحثایی که حول و حوش نظام بانکی رخ داد چشم انداز خوبی رو داره ترسیم میکنه، ان شاء الله به این نتیجه برسه. ممنون که با ما همراه شدید. شب بخیر.
ممنون از شما. خدا نگهدار.
موفق باشید. خدا نگهدار. گفتگو ما بود با جناب آقای علیرضا کیان از کارشناسان خوب بازار سرمایه. آقای صمدی پیامک دادن آقا بورس رو صف‌بازی و دامنه نوسان و حجم مبنای مندرآوردی به این وضعیت دوچار کرده. خب نگاه شما هم میخوام بدونم، بحث شنونده‌ها دارن اینو مطرح میکنن.
درست میگن. ببین دامنه نوسان و حجم مبنا تقریبا در هیچ کدوم از بورس‌های دنیا وجود نداره. ما سال 78 فکر میکنم دامنه نوسان رو به بازارمون اضافه کردیم. در سال 82 3 در دوره عادل تبریزی فکر میکنم حجم مبنا اضافه شد. خب این موضوعات همونطور که سلیم زاده به درستی اشاره کردن، ما وقتی میخوایم از با قیمت گذاری دستوری مبارزه بکنیم به عنوان بازار سرمایه، خب این دامنه نوسان خودش یک نوع قیمت گذاری دستوری هست. باید اجازه بدیم خود بازار قیمت رو کشف بکنه. یکی از عوامل دستکاری در بازار سرمایه همین صف خرید، صف فروش، سر خطی زدن، یه رانتی هست که ایجاد شده برای ایده. خب دسترسی راحت‌تری به استیشن ها دارن، دسترسی به سیستم معاملات قوی‌تری دارن، به راحتی مثلا توی صف خرید میافتن جلوتر. خب اینا رانت دیگه. قطعا حذف دامنه نوسان و حجم مبنا کمک می‌کنه هم بازار پویاتر باشه هم رانت رو
رقابت‌ها شکل بگیره. از فرسایش‌هایی که در دو سال گذشته بازار شاهدش بودم یه مقدار فاصله بگیره. ارتباطمون با کارشناس دیگری هم برقرار شده، جناب آقای امیر سیدی از کارشناسان بازار سرمایه. سلام عرض می‌کنم خدمتشون.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما مهمانان عزیز و شنوندگان عزیز. تو بخیر.
بزرگواری تلویزیون بیشتر از ما دوست دارید آقای سیدی؟ این درست نیست.
نه این درست
نیست. بزرگواری. نمی‌دونم بحث ما رو از ابتدا گوش داده بودید یا نه، ما روی کردمون این بود که بازار سرمایه به هر صورت یک سرمایه رو در سال 1399 از دست داده، دولت وعده‌های رو هول و هوش اون داده و چشم انداز بازار حداقل در چند ماه آخر فعلی به نظر ببخشید چند ماه ابتدای سال 1401 و پایان سال 1400 آرامش نسبی رو برای خودش شاهد بوده. میخوام ببینم اگر از دولت انتظار داشته باشیم که اون سرمایه اجتماعی رو دوباره به بازار سرمایه برگردونه، به نظر شما اولین گام هایی که باید در این راستا برداره چیه؟
ببینید به نظر من ما هر گامی که برداریم که حتی به نظر میشه تو میرسه تو خیلی از حوزه‌ای داره این اتفاق میفته، این رویکرد هست، ما هرچی به این سمت بریم که تمام اتفاقاتی که مبادلاتی که داره توی کشور ما رخ میده بر بستر بازار رخ بده با قیمت رقابتی و شفاف، دولت سیاست گذاریاش از جنس سیاست گذاریای مالی باشه بیشتر. دولت اگر میخواد جایی رو مزیت بده، سرد کنه، گرم بکنه، اقتصاد مدیریت کنه، مدیریتش مثل همه جای دنیا سیاستای مالی باشه،
وقت
سیاست بازاری نداشته باشه. اینکه ما بخوایم هم سیاست مالی داشته باشیم، هم بخوایم بازار رو کنترل کنیم،
هم تصدیگری بکنید، هم از اون ور رگولاتوری بکنید، همه چیز با هم قاطی میکنیم دیگه عملا
نمیتونم و اتفاقا یعنی به هدفش هم نمیرسه در نهایت. دولت یعنی با مثلا فرض کنید یه روزی تو این کشور اومدن ارز 4200 رو گذاشتن، خیالشون این بوده که خب مثلا ما نمیدونم 60 میلیارد دلار 70 میلیارد دلار بذاریم پس میتوانیم کنترل کنیم، ولی بازار نشون داده که اینطوری نیست. یعنی شما حتی ابزار هم داشته باشی، منطق بازار توی منطق جهانی هست، بین‌المللیه، سرقت ما نداره، فقط باعث ایجاد هزینه میشه الان برای حذف اون ماجرا. دولت به نظر من چالش بسیاری بگیرد
جدی پیش
بگیرد. ثبات سیاست ها هست. ببینید ما در زمستان پارسال، پاییز پارسال خب فشارهای آورده شد، یه بسته سیاستی برای بازار سرمایه تصویب شد و اون باعث شد که زمینه سازی بشه و ما یه بازاری رو مثلا از انتهای پارسال تا همین دو هفته پیش یه بازار خیلی خوب بود، ولی باز داره یه نشانه هایی میاد که به نظر میرسه که به صورت خاموش از اون سیاست ها عقب نشینی شد. مثلا ما میبینیم که خب قرار بود توی اون بحث سیاستی مثلا نرخ بین بانکی بیاد تا 20% تثبیت بشه،
بله هنوز این اتفاق نیفتاد،
تا این تا مثلا 23% هم اومد، ولی الان به صورت چرا خاموش تا 26% اومده بالا. و دوباره مهم این نیست که این 3% اومده بالا، مهم اینه که افقی که داره بانک مرکزی نشون میده با اون سیاست تعیین کرده دیگه
متفاوت
همخوانی نداره. و حالا مسائل دیگه هم میتونه اینا بیاد دست به دست هم بده.
چشم انداز 1401 رو برای بازار سرمایه چجوری ارزیابی میکنید؟
من به نظرم میاد که با توجه به اتفاقاتی هم که حالا یه سری مثلا ما یه ابلاغی هم داشتیم در مورد حساب های در حقیقت افراد بیکار و بازنشسته و اینها،
اتفاقا با آقای کیان هم در همین زمینه صحبت میکردیم، بله،
و بازارهای موازی رو تحت تاثیر قرار میده، خصوصا بازار مبادلات ارزی غیر شفاف که میتونه ارزش قابل توجه باشه، عملا دیگه اونها ابزارشون رو دارن از دست میدن و خود به خود به نظر من ما هیچ جایی شفافتر و قابل اعلانتر و مسئولتر از همه مشکلات مالیات و غیره مثل بازار سرمایه رو نداریم. کشور ما که نیاز وحشتناک و بسیار بالایی داره به حوزه سرمایه‌گذاری، خیلی از جاهایی که بهش توجه نشده، مثلا مثال بارز شما فصل گرما هست، گرما جدید شروع میشه، خب ما صنعت نیروگاهیمون به خاطر قیمت گذاری دستوری توسعه پیدا نکرده توی 7-8 سال گذشته و عملا از همه صنعت و مصرف مسئولی اونها عقب مونده. اگر ما اقتصاد بازار داشته باشیم خود به خود میتونه گرنام به نظر نیسی رو زد رو همه سیاستی داره. به نظر من خیلی از حوزه‌های اقتصادی ما هست که الان توان جذب سرمایه داره و نیازش هم بودیم.
درست. خب با این وضعیت فکر میکنید ما 1401 رو بتونیم حالا دوباره شاخصهایی در آستانه 2 میلیون رو ببینیم یا نه؟
بله من فکر میکنم که حتی میتونه شرایطی رو وجود بیاد که ما از شاخص 2 میلیون هم عبور بکنیم، ولی باید توجه داشته باشید ما با یک پترن، با یک شاخص اصلاحی رو داریم، حتی مزدار پترن تکنیکالیه. ببینید ما یه وقتایی هست که تو اقتصاد رو یه اتفاق میفته، شاخص مثلا میبینیم قیمت سهام 5 برابر 10 برابر افزایش استفاده کرد.
درسته.
یه نمونهش سال 98-99 دیدیم، قبلش سال 90-91-92 رو داشتیم، قبلش مثلا شاید سال 88-89 رو داشتیم و قبلش 83-84. این معمولا یه سیکل 3-4 سال است. ما یعنی الان شاخصمون حتی اگه بیاد بالا، حتی سخت هم بزنه که خیلی محتمل هست، در قالب یک موج اصلاحی داره میاد، یعنی ممکنه بالا پایین بشه، نوسان بکنه، مثل این چیزی که
جهشی نخواهد بود، مثل اون چیزی که دستان داره در هشت
نوسانی رشد میکنه.
بلد.
ولی من فکر میکنم یه افق 1-2 ساله اگر ما عبور کنیم از اون فاصله بگیریم، از اون اتفاقی که سال 99 افتاد، دوباره شاخص ما مستعد دوباره یک رشد اینکارسی بیایی رشد در حقیقت بزرگ میشه. ولی تا اون موقع به نظر من ما الان این فضا هست تو بازارمون که به صورت اصلاحی نوسانی مثبت باشه.
خیلی سیدی، من در ابتدای برنامه با آقای صمدی صحبت میکردم، یکی از نکاتی که بازار سرمایه الان فشار از رو دوشش برداشته شده، خروج بازارهای موازی از گردونه سوددهی و سوداوری و سرمایه گذاری، حالا یه بخشش هم برمیگشت به همین نکته که خودتون اشاره کردید، یعنی الزامات قانونی که در حدود حسابهای بانکی داره اجرایی میشه و نشون میده که مفرهای مالیاتی داره تا حد ممکن محدودتر از گذشته میشه. میخوام ببینم با وجود اینکه این فضا داره بسته میشه، چرا در این ماها شاهد نیستیم که دوباره سرمایه ها برگرده به بازار سرمایه؟ آقای صمدی و دوستان اشاره میکردن که قهر و چشماندازی که در سالهای قبل و بی‌اعتمادی که اتفاق افتاده بود باعث عدم ورود مناسب نقدینگی به بازار سرمایه شده.
بله، ببینید اصلا این واقعیت علمیه، من توی تحقیقاتی هم دیده بودم اینو، وقتی تو بازار یه اتفاق بدی میفته به نسبت، یعنی همه متوجه هم هستن که خب تو سال 99 یه این سقوط بسیار شدید اتفاق افتاد، خیلی زمان میبره تا افراد فراموش کنن، یادشون بره، و تا بخواد یادشون بره واکنشاشون از همون واکنش، یعنی مثلا بازار ممکنه که فرض کنید که توی بهمن ماه اسفند گذشته بازار منفی بود و اصلا کسی هم شاید راغب به سرمایه گذاری نبود.
درست.
ولی ما می‌بینیم که بازار بدون اینکه مثلا حجم معاملاتش مثل گذشته باشه، تو خیلی از سهام بین 50% تا 100% تا اوبیش ما رشد کرده. الان دوباره می‌بینیم که باز در حقیقت یه موج هیجانی فروش اومده. اینا همش یکی از دلایلی که براش ذکر می‌کنن این هست که افراد وقتی ذهنیت گذشته رو دارن، موقعی که نگران میشن اون واکنش، بدترین واکنش که هم فرار هست.
درست. این واکنش های روانی رو دارن تکرار میکنن به خاطر اون احساس خطری که گذشته دارن.
تایم زمانی میبره تا در حقیقت بازار
از کجای شاخص های به نوعی اقتصادی باید بریم سراغ شاخص های مالی رفتاری و ارزیابی از اون زاویه داشته باشیم. تشکر میکنم از شما جناب آقای سیدی که با برنامه رحیاف همراه شدید. به خدای بزرگ سلامتون. شبتون خوش. خدا نگهدار. خب آقای صمدی، 3-4 دقیقه پایانی برنامه است. من یه خلاصه میخوام با همدیگه داشته باشیم، یه مروری بکنیم بر آنچه که فکر میکنیم در پیش روی بازار سرمایه وجود داره. ما در شرایط فعلی در بازارهای جهانی شاهد رشد شدید قیمت کامودیتی ها هستیم، هرچند بیشتر به خاطر جنگ نه به خاطر رشد اقتصادی، برخلاف آنچه که در سالهای قبل اتفاق میافتاد. چرا در بازار ما در حالی که این اتفاق داره میفته کامودیتی محورها یه مقدار مستعصلن؟
دلش برمیگرده به سیاست عجیب به اشتباه دولت در وضع عوارض و صادرات، که از اسفند ماه گذشته به یک بار دولت اومد به تکاپوی این افتاد که بیایم روی
صادرات مواد خام به نوعی بیان مالیات وضع بکنن، عوارض بگیرن.
بله، ببینید خام هم نمیشه گفت، یعنی حالا خام وقتی میگه این انگار که مثلا ما میتونیم در داخل کاری با اینا بکنیم، حالا که ما با اینکه میتونیم کاری با این مواد انجام بدیم داریم صادر میکنیم. واقعا این
نکته وجود داره. این صمدی، ما در رابطه با مثلا سال 96-97 خاطرم هست همین اتفاق در هول و هوش پتروشیمی ها افتاد. پتروشیمی ها مواد لازم رو برای صنایع زنجیره پایین دستشون رو صادر میکردن و در اختیارشون قرار نمیدادن.
اینو رگولاتوری کردم، این الان توی بورس کالا باید این دوستان بیارن کف از رعایت بکنن، اگر بعد در این حال میتونن صادر انجام بدن، صادر بکنن. ببینید وقتی ما مثلا فولادمون مثلا الان دقیقش یادم نیست، مثلا فرض کنیم مثلا 80 میلیون تنه، ما خب مثلا نیاز داخل اون مثلا 20 میلیون تونه 50 میلیون تونه، خب مازادشو میتونیم صادر بکنیم دیگه. دولت در یه سیاست اشتباه که وقتی ما میتونستیم از این مواهب این جنگی که پیش اومده بود ما از این فرصت برای خودمون استفاده بکنیم، اومد عوارض وضع کردن. خب ببین ما الان با وجود تحریم داریم مثلا محصولات فولادیمون رو صادر میکنیم، مواد پتروشیمی رو صادر میکنیم. خب روسیه هم که تحریم شد عملا تو کشورهای شرق آسیا رقیب ما شده برای
محصولات کامودیتی، بازارهای اینوری شده
و دقیقاً داره تو حیات خلوت ما با تخفیف بیشتر محصولاتش میفروشه. و خب این عملا اون دولت به جای اینکه بیاد صادرکننده ما رو حمایت بکنه عوارض بس کرد. خب این یه ذره باعث شد بازار هم یه ذره مردد بشه روی این صنایع، با اینکه الان ما شاهد بودیم که یعنی هر چقدر یعنی یه رابطه اینها با قیمت‌های جهانی عملا این قطع شده. قبلا اهالی بازار سرمایه وقتی که کامودیتی ها رشد می‌کردن لحظه‌ای دنبال می‌کردن قیمت، مثلا میگفتن مثلا مصر 10000 دلار
یا مثلا برابریشو میگرفتن ارزش بازار بلاروس،
ولی الان این کار نمیکنن چون دقیقاً معلوم نیست دولت چیکار بکنه. البته الان یه بخشنامه‌ای بود دیروز، یه نامه‌ای بود در واقع به معاون معدنی وزارت سمت به گمرک ارسال کرده بود که با توجه به اینکه این بخشنامه تمدید نشده دیگه اجازه این که عوارض بحث و عوارض بگیرید ندارید. حالا امیدواریم که دیگه تمدید نشه چون واقعا یه سیاست اشتباهی بود در بهترین زمان ممکن که ما میتونستیم صادراتمون رو گسترش بدیم و ارزآوری داشته باشیم، که حالا این باعث شد که از این جهت بازار مردد بشه روی صنایع کامودیتی محور. دقیقاً یکی از دلایلی که بازار اعتمادش برنمیگرده همین اقداماته. ببینید
درسته.
ما زمانی میتونیم یه اقتصاد شکوفا داشته باشیم که بتونید پیش بینی پذیر باشه اقتصاد، شما بتونید حداقل برای 2-3 سال آینده بتونید برنامه‌ریزی بکنید. وقتی دولت به راحتی میاد همچین بخشنامه‌ای رو اصلا بدون اینکه حتی مشورت بگیره بلافاصله ابلاغ کرد، داد همه انجمن‌های این حوزه در اومد، بازار سرمایه منفی شد. دقیقاً روزی که ابلاغ کردن بازار فکر می‌کنم نزدیک 1 روز یا 2 روز منفی بود شاخص ریخت.
بله دقیقاً.
خب واقعا یه انتظار زیادی نیست که از دولت مردا اهالی اقتصاد فعالین دارن. لطف کنید متغیرهای کلان اقتصاد
سالهاست از زبان کارشناسان بازار، کارشناسان اقتصادی آرزوی هماهنگی رو بیان میکنیم. البته دولت 13 این آرزو رو به عنوان شعار مطرح کرد، گفت وظیفه هنوز اجرایی نشده، ان شاءالله که بشه. حالا برسیم به
خواسته واقعا نه فقط اهالی بازار سرمایه، تمام فعالین صنعت تولید لطفاً متغیرهای کلان اقتصاد رو در قانون بودجه دستکاری نکنید. مثلا هرج کمیایی دست تو جیب شرکت ها نکنید. مثلا شما اگه میخواید کسی موافق مخالف این نیست که نرخ مثلا انرژی واقعی بشه، اما لطف کن این رو در طی فرمونی طی یک مثلا بازه 2-3 ساله بگید شرکت هاش ما میخوایم نرخ گاز رو مثلا به این عدد برسونیم، مثلا به همون فوب خلیج فارس که دولت مردا یاد گرفتن هر اتفاقی میفته میگه ما میخوایم فوب خلیج فارس رو انجام بدیم. خب این رو در یه فرمولی اعلام کنید ما این کار رو میخوایم انجام بدیم، ولی در یه بازه 2-3 ساله که اقتصاد بتونه برنامه‌ریزی بکنه. به یک بار در بودجه میاد مثلا نرخ گاز رو مثلا 3 برابر میکنن، نرخ مثلا برق گرون میکنن. همونی که سیدی درستی اشاره کردم، این الان سرکوب کردن نرخ برق باعث شده که الان کل بخش اقتصادمون داره ضربه میخوره. ببین الان تابستون نشده، دولت میاد ساعت ادارات میخواد تغییر بده، صنایع خط تولیدشون میخوابونه. خب این در نهایت اثرش قیمت مثلا سیمان رو اگر یادتون باشه سال گذشته در تابستون
ما دنبال این بودیم که نیروگاه های ذیل واحد های تولیدی رو هم راه اندازی بکنیم که اصلا به خاطر همین سرکوبی که داری اشاره میکنی خود تولید کننده ها اصلا براشون صرف نمیکنه وارد بشن، چون خرید اگر برق ازشون صورت بگیره میان برق ازشون میخرن، همون برق رو از یک کانال دیگه بهشون میفروشن، یعنی نیاز خودشون هم تامین نمیکنن. یک پیچیدگی به این شکل داره. خیلی خلاصه دیگه نمیرسیم، دلم میخواست در مورد خودرو هم با هم یه گپ و گفتی بزنیم. برشگ امروز هم وزیر محترم سمت سری زده به دو خودروساز کشورمون، بازدیدی داشته، وعده ها و صحبت هایی رو مطرح کرده که نمیرسیم بهش بپردازیم. ان شاء الله در برنامه بعدی رحیاف با شما همراه باشیم. تشکر میکنم از بهنام صمدی عزیز، کارشناس خوب بازار سرمایه، که تا این لحظه با ما همراهی کردن. به خدای بزرگ میسپارمش، موفق و پیروز باشید. تشکر از شما شنوندگان عزیز که برنامه رحیاف رو دنبال کردید. تا شب های دیگر و رحیاف دیگر، خدا نگهدار.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد. مصرف کننده،
مدیریت انتظارات مشتری،
بهره‌مندی از
یک دیباچه شنیداری اقتصاد.
رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25،
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد www.radioiqtisad.ir،
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
صدای اقتصاد، صنعت و بازرگانی ایران، رادیو اقتصاد.
رادیو اقتصاد با 24 ساعت برنامه و ارائه آخرین اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی همراه با شماست. رادیو اقتصاد FM 98 MHz.
اینجا میدون رادیو اقتصاده.